سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا لا تقول ما لا تعلمو، اون چیزی که نمیدانی نگو، به اندازه علمت صحبت کن، اینقدر خودت رو در معرض قرار نده، جلوی شهوتت رو بگیر. بل لا تقول کل ما تعلمو، تازه اینجور نیست که عالم انسان همش بخواد زبان باشه که اظهار علمیت بکنه، جلوی خودتو بگیر. اینم یه شهوته، شهوت اظهار علم، همش به رخ کشیدن. بخوانید زندگی نامه بزرگان رو، میبینید من دیدم توی درس ها یه بزرگواری بود، الان امسال رفت نجف، اشکالاتی میکرد که واقعا کمر شکم بود، ولی یک بار ما نمیدیدیم این سر کلاس اظهار بکنه. من یه وقتی ازش پرسیدم، گفتم اشکالات شما در مقابل اشکالات دیگران به نظر من صد به صفره، تو چه سر کلاس ساکتی؟ گفت میترسم شهوتم گل، من نتونستم بر خودم مسلط بشم. یه چنین کسی رو امیرالمومنین دستشو میگیره، الانم داره نجف درس میخونه. بله، به هر صورت انسان است و تربیت کردنهای خودش، اگر کسی میبینه ممکنه او گل بکنه و این توانایی نداره، زود خودش رو میبازه، جلوی خودش رو بگیره. ولی نه، کسی که الحمدلله توان داره، میداند اینها در او تأثیری نمیذارن، کف زدنها صدا کردنها تو او بی تأثیره، نه او حرف بزن. زمین این که هر مجلسی و هر مخاطبی هم انسان نباید هر چیز رو بگی، به بعضی و بعضی چیزها رو بگی حرز میدن، گم میکنن. داریم روایات باب علم رو ببینید، حضرت فرمود اینجور نیست که عالم بخواد علمش رو به هر کسی بده، اصلا بعضی وقتا نهی شده از گفتن. فَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِكَ، یکیش هم لسانه، کلها فرائضه که یهدت رو به ها علکی و ملقیامن، این زبان رو کنترل بکن. علمای نجف کنترل میکردن بعضیشون، من نمیگم حالا این کارا رو بکنید، ولی میگم اینا نشون میده چقدر جایگاه قائل بودن. بعضیشون رو زبانهاشون سنگ میریختن برای اینکه صحبت نکنن. حالا تا میبینی اصلا سر تا سر فقط زبانه به جای اینکه گوش باشه. درهای رحمت الهی بیش از پیش بازه برای تعجیل در امر فرج مولانا الغریب، صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل.
بحث در معنی تبعیت فی الوجوب الغیری بود، فرمودن معنای اول به معنای وجوب بلعرض اشکال کردن، تلقی به قبول نفرمودن، که اون اشکال دومشون از عبارات شیخ استادشون مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه در اجود جلد 1310 هم به دست میاد. دو، فرمودن معنای تبعیت صرف تأخر فل وجود باشد. بحث این شماره دو تقدیم محضر شد، اشکال ایشون هم تقدیم محضر شد. انما کلام که این عبارت حقیقتش چیه؟ یعنی قائل به این معنا چی میگه و مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه داره کجا رو میزنه؟ ما اگر تقریر رو خوب نفهمیم چطور میتونیم اشکال درستی بر مقرر اون تقریر رو بکنیم؟ فرمودن که معنای تبعیت به معنای صرف تأخر فعل وجود، فیکون و ترتب الوجوب الغیری علی الوجوب النفسی نظیر ترتب احد الوجودین المستقلین علی الاخر باشد. به ان یفرزه، با این به ان یفرزه خیلی کار داریم. ایشون در حقیقت با این یفرزه بیان تصویر کرد، بیان تصویر معنای تبعیت دوم. دقت کردید؟ معنای دوم تبعیت در این بحثی که آقایون میگن ان الواجب الغیری تابع فی وجوبه لی وجوب غیره، این میشه تصویرش. به ان یفرز البعث الموجه للمقدمه بعثا مستقلا، یه بحث مستقلی باشد. ولکن نهو بعد البعث، این بعد یعنی این که وقتی میگه بعد یعنی تأخر فی الوجود، این بعد یعنی تأخر فی الوجود. ولکن نهو بعد البعث یعنی تأخر فی الوجود دارد، نهو از دل مقدمه، اونم یه بحث مستقل داره، اینم یه بحث مستقل داره. بحث مستقل مقدمه بعد از بحث نحو ذل مقدمه است، لذا مقدمه در وجوبش تأخر در وجود داره. مرتب علی فی الوجود، مقدمه مرتب است، مرتب است بر بعث نه و زیها فی الوجود، این بعث مرتب است بر اون بعث فی الوجود. بعد فرمودن فیتون و من قبیل الامر بالحج المرتب وجودن علی حصول الاستطاعه و من قبیل الامر بالصلاه بعد حصول البلوغ و دخول الوقت. مرحوم ایشان فرمود اینم قبول نمی کنیم، چون نتیجه این قول این است که این دو تا وجوب مستقل دارد، و حالا که ما دو تا وجوب مستقل نفسی دارن، و حالا که ما با قانون ملازمه اگر کسی وجوب رو قبول کنه میخواد بگه وجوب غیری دارن نه وجوب نفسی. لکان هذا الوجوب للمقدمه فی الحقیقه وجوبا نفسیا آخر فی مقابل وجوب ذی المقدمه، و انما یکون وجوب ذی المقدمه لهو، برای این وجوب از سبق و فی الوجود فقط، سبق فی الوجود رو فقط میگه، دیگه بیشتر از این این قول نمیگه، این تقریر نمیگه. و هازا ینافی حقیقت المقدمی، فرمودیم با حقیقت مقدمی هم جور در نمیاد. گفتیم حقیقت مقدمی هم همه حقیقتی که مسلم القبول است، تا اون این ادعا در مقابل ادعا نشه. اینایی که دارم میگم دست جلسه قبله، دارم اینجور تون میخونم و میگم، اینا هیچ کدومش تا الان وارد درس امروز نشدیم. چطور منافی حقیقت مقدمیت هست؟ چون مقدمه لا تکون الا موسلت هست، مقدمه یعنی ایصال کننده، موسله به ذل مقدمه اگر وجود پیدا میکنه، چون ذل مقدمه وجود پیدا کنه، اگر وجود پیدا میکنه، چون ذل مقدمه وجود پیدا کنه. و معنای موسله ازش به دست میاد وجوب غیری، نه وجوب مستقل نفسی. اینا رو جلسه قبل درس داده بودیم، ولیکن عرض کردیم برای ما این عبارات مجهوله و حل نیست این عبارات. اما قرار شد رفقا تأمل بکنن. اول من تأملات رفقا رو بشنوم ببینم آیا این عبارات جفت و جور بود، درست بود بیانش، مطلبش. گرچه اون روز سرور عزیزم نکته رو فرمودن روز شنبه 12 فروردین، لکن ما از ایشون سوال کردیم و ایشون ظاهرا عقب نشینی کرد. حالا ببینیم آیا از اون عقب نشینیش دفاع کرد، دفاع میکنه، تأمل کرد. خب راجع به مطالب کی فکر کرد؟ یعنی کی فکر کرد که همه فکر کردن؟ کی فکری کرد که قابل عرضه باشه؟ اگر کسی مباحثه نکرده که نباید پاشو میذاشته سر کلاس. این شرط کلاس من بوده. اگر کسی اینا رو مباحثه نکرده به هیچ وجه حق نداره وارد کلاس بشه. به هیچ وجه، هیچ زمان. یک نصف شب رسید، یک کسی رو بره بیدار کنه، مباحثه کنه، بیاد کلاس. حق نداره بی مباحثه بیاد کلاس. دیگه هم مباحثه‌اش میدونن. بره بیدار کنه. من نمیدونم اینا رو. من کلاس با مباحثه میخوام. مگه اینا آسانه که کسی نخواد مباحثه کنه و کلاس بیاد؟ من میگم تازه بعدش گیر دارم. اونم گفتنی که همه این حاشیه رو بذارید کنار هم، همشون این نکاتی که من میگم نمیشن. همشون هر 10 تا 12 تاشون این نکاتی که من میگم نمیشه. لذا اینا رو باید دقت بکنید. کسی بی مباحثه به هیچ وجه حق نداره کلاس بیاد. اگر کسی آمده کلاس رو ترک بکنه. خب رفقایی که تأمل قابل عرضه کردن، خیلی ممنون از اینکه محبت کردید. آفرین. خدمت شما عرض شد که کسی که تأمل قابل عرضه کرده بفرماید من گوش کنم. یعنی عبارت رو قائلید مشکل دارد یا قائلید که مشکل نداره؟ تو فهمش مشکل داری؟
افکار وجودی واقعا معناش اگه نه زمانی باشه نه داسی باشه چه معنی میتونه داشته باشه؟
خب حالا من که نگفتم نه زمانی نه مکان نه رتبی، قد که مکانی رو که عبارت بر نمیتابه. فلذا گفتم شیخون الاستاد آیشورگشتی دامزلو ایشون میفرمود این سب زمانیه. شیخ استاد دیگرم دامزلو ایشون میفرمود رتبیه. منطقه گفتیم اگر رتبیه خب پس فرقش با سومی چیه؟ چون سومی هم بحث تبعیت به معنای علت و معلوله و هر معلولی در رتبه مؤخر است از علت. پس فرق دو با سه چیه؟ اگر زمانیه خب چی؟ یعنی چی عبارت؟ بگیم این که فرمودن وجوب غیری، وجوب مقدمه، تاب اون به وجوب، تاب اون به وجوب ذل مقدمه و منظور از این تبعیت یعنی تأخر به وجود. اون وقت این تأخر فعل وجود هم تأخر زمانی بگیریم، اون وقت اینو چجوری ارائهش بدیم؟ بگیم مقرر چی رو ذهنش بوده؟ شما میفرمایید که منم نفهمیدم. آره خب حالا کسی هست فهمیده باشه؟ یعنی بقیه هم که میگن یعنی نفهمیدن یا فهمیدن نمیخوام بگن چی؟
مثال این تطبیق بدیم سر نفرد چون هر دوتا رو مستقل فرض کرد. مثلا فرض کن اگر وجوب استطاعت، فرض کنی که وجوب استطاعتی داشته باشیم، وجوب عقلی، این رو دوتا هم تو مستقل فرض بکنیم، حالا اینجا وجود گفت. حالا فرض کنی یه عبادت مثل مثلا وجوب وضو مستقل باشد، وجوب صلات هم مستقل باشد، برای هر کنی داشته در امرشون امر به صلات شده، به تبع این امر به صلات امر
بذاره مقدمه
میشود که
بزرگ
باشه.
یعنی میخوایی به اون مثال هایی که ایشون فرمود تصویر بدید؟
مثال رو دارتون
ما نحنسی بدید. یعنی اون دوتا مثال رو اینجا میخوایی تصویر بدید؟ یعنی میخوایی بگید اون دوتا مثالی که ایشون مثال زد برای این بحثه؟
اونا که بحث وجود بود اصلا دو وجود مستقل، اینجا باید بگیم وجود مستقل داریم، باید این دو تا وجود مستقل داریم که فرق نفسی بودن هر دو تا در بیاریم.
خب حالا اونو مثلا یه جوری اون مثالا تغییر بدید که به اینجا تطبیق بکنه. بگیم چی بگیم؟
ما نماز و وجود مثال داریم، فرض کنیم که مثلا هر دو تا وجود مستقل
وجوبه وضو تابع لوجوب صلات و منظور از این تابعیت تعطر فی الوجود است. یعنی چی؟ یعنی وجوب وضو وجودش متأخر از وجوب صلات است. این میشه دیگه بخوایی تطبیق بدیم واقعی. یعنی چی؟ وجوب وضو وجودش متأخر از وجوب صلات است.
شاره
چی کنه؟ مثلا
صلات واجب
شد، شاره
اومد
صلات
رو واجب کرد.
خب
حالا وضو چرا واجب شد؟ چون صلات واجب شد.
یعنی شما میخواید بفرمایید این تأثیر در وجود که میگه اینجا ناظر به عمل شارع داره صحبت میکنه، نه ناظر به عمل مکلف. تحبه
خواهیشونه.
آفرین، خوب گوش کنید. حالا دارم یه پرده درونی این مباحث رو میگم که تو هیچ حاشیه‌ای نیست. ببینید عربی و فارسی همه این عبارات رو ترجمه کردن و رفتن. بعضی از عربی ها هم که امروز نگاه کردم مثلا هیچ متذکر نشدن حتی به اندازه ترجمه، یعنی شهر. اولین سوالی که پیش میاد ببینید این مقرره چی خواسته بگه؟ آیا داره این تأخر فعل وجود رو ناظر به شارع بیان میکنه؟ میگه شارع مقدس وجوب صلات رو اول بهش وجود داده و مترتب بر وجوب صلات همین شارع وجوب خدمت شما هست شود که مثلا وضو رو فرموده. بگیم داره این رو میگه مقرر. یه کسی بگه نه، مقرر داره ناظر به کار مکلف صحبت میکنه، عمل مکلف، چون مکلف باید صلات رو محقق کنه، چون مکلف است که باید وضو رو محقق کنه، وجود ببخشد. وجود بخشی که کار شارع نیست، تحقق کار مکلفه. مکلف در خارج صلات رو محقق میکنه، یعنی بنای بر تحققش داره، منتها بنای بر تحقق صلات که داره مثلا باید بعد از این وجود بخشیدن مثلا به صلات وجود ببخشد به چی آقا؟ به وضو. میگیم این دومی از جهات متعددی غلطه، نمیتونه منظور مقرر باشه. چرا؟ اینکه مخالف با وجدان ماست. وجدان ما میگه وجود صلات بعد از وجود وضو در خارج در عمل مکلف. هیچون وجود صلات این خدمت شما مقدم نیست، تقدم وجودی نداره در وجود به وجود. اشکال دوم این است که این بیان خارج شد از بحث وجود. ما داشتیم رو وجود صحبت میکردیم، وجود حکمه، حکم کار حاکمه، کار شارعه، حکم کار مکلف نیست. اشکال سوم این استش که با عبارات مرحوم مظفر جور نیست. این به ان یفرضی که مرحوم مظفر گفت بحث رو برد روی بعث، بعث و بعث کار شارع مقدسه، بعث کار شارع. فرمود به ان یفرض البعث الموجه للمقدمه، بعث کار شارع، بس که کار مکلف نیستش که. این بعثن مستقلا ولکن نهو بعد البعث. این نشون میده داره رو کار شارع صحبت میکنه، میگه بعث به مقدمه بعد از بعث به ذل مقدمه است. پس باید بگیم احتمالی که از عبارت مرحوم مظفر به دست میاد نسبت به تقریر این مقرر، مقرر معنی دوم باید این باشه، این باشه. منتها اشکال این استش که این مقرر اینو از کجا مطرح کرده. پس کجا مطرح کرده که شارع مقدس اول وجوب صلات رو بهش وجود داده، بعد وجوب وضو رو بهش وجود داده؟ از کجا این اصلا اثبات بشه؟ یه علم غیبی ظاهرن میخواد، علم غیبی میخواد. این باید مد نظر باشه، مد نظر مقرر، چون عبارت مرحوم مظفرم با این تطابق داره. ولی سوال این است که کسی که میخواد یه چنین معنی واسه تبعیت بگه، از کجا متوجه شده که وجوب صلات در نظر شارع اول وجود بهش بخشیده شده و وجوب وضو بعدن؟ مثلا بعدن تا بگیم وجود وجوب وضو مؤخر است از وجود وجوب صلات، اسمشو بذاریم تأخر فی الوجود، این کجا ثابت بشود؟ شما نگید این چون رابطش بین این رابطه بین این دوتا مقدم و ذل مقدم است، خب ما این رو میفهمیم. رابطه بین مقدم و ذل مقدمه چه کاری دارد به انشاء، به جعل، به وجوب؟ خب رابطهش مقدم و ذل مقدمه باشه، این چه ربطی دارد که از رابطه بین مقدم و ذل مقدمه به این نتیجه برسیم که پس مقدمه تأخر در وجود دارد وجوبش نسبت به وجوب ذل مقدمه؟ فلذاست که میگیم نمیفهمیم چی میگه. این نکته اول راجع به اینه. پس عرض کردیم از عبارت این تقریر چی به دست میاد و عرض کردیم اشکالش. ثم میریم سراغ این منقبیل هایی که مرحوم مظفر فرمود. منقبیل یه اشکالی رو جلسه قبل آخر بحث مطرح کردم که چون لابد رفقا روش تأمل کردن متوجه شدن که اون اشکال چی بود. مرحوم مظفر فرمود این از قبیل امر به حج است که این المرتب وجودن نسبت به حصول استطاعت، یا من قبیل امر به صلات است که این مرتب است وجودن، که اسمشو گذاشت بعد، اینجا به جای مرتب وجودن تعبیر به بعد کرد، بعد از حصول بلوغ یا دخول وقت. سوال اینه که مرحوم مظفر گفتیم این من قبیل مثال نیست برای این بحث ما، مثال نیست، این نظیر است، نظیر، بحث نظیره. منتها یه نکته رو باید دقت کرد، گفتیم این من قبیلایی که ایشون بیان کرده من قبیلای تشریعیه، چون ما قبیل تکوینی هم داشتیم اونجایی که گفتیم وجود پسر تابع وجود پدر است، یعنی دو وجود است، وجود پسر متأخر است وجودن از وجود پدر. قطعه؟ گفتیم این تو ناحیه تشریع. حالا سوال این است که اگر در ناحیه تشریعه، خب این حصول استطاعت کاری چیه؟ حاصل کردن استطاعت حصول کار شارع مقدسه؟ این کار شارع مقدسه؟ دخول وقت یا حصول بلوغ اینا کار شارع مقدسه؟ بس این چجور نظیری شد؟ چجور نظیر تشریعی شد؟ این طرف فرمود امر به حج، این کار شارع است، هم کار شارع چون حکمه، امر به صلات این کار شارع است، این حکمه، ولی حصول استطاعت، حصول بلوغ شارع نشسته جل حصول بلوغ میکنه واسه این اون، یا حصول بلوغ یه امر تکوینیه، دخول وقت یه امر تکوینیه، وقت داخل شدن و نشدن، نمیشه جلوش انداخت، نمیشه عقبش انداخت، یاد کردی؟ خب این وقت این چه قبیلی میشود؟ آیا مرحوم مظفر بهتر نبود به این مثال بزنه؟ بگه ما مثلا وقتی دنبال میکنیم تشریعیات شارع مقدس رو که این در تاریخ ثبت و ضبطه، اینو دیگه شما نمیتونید به من بگید اینو دیگه تو هر کجا میگی، این دیگه در تاریخ ثبت و ضبطه که ظاهرا صلات وجوبش وجودش وجود این وجوب صلات ظاهرا مقدم بوده بر مثلا وجود وجوب حج. این دیگه در تاریخ آمده، حج حکم اولی نبوده، حکم اولی صلات بوده. قد کردید صلات. آیا به این نباید ایشون مثال میزن؟ میگفت این از قبیل وجود وجوب صلات یا به جای وجوب امر به صلات. کلمه امر وجوب بحثی نداریم، نه با هم یه اشتباه نکنیم، با کار شعاره کار داریم، با کلمهش که حساسیت نداریم، بگیم وجوب بگید امر فرق نمیکنه. بگه امر به صلات وجودش تابع امر وجود امر وجوب حج. اما این تابعیت رو به معنای تفاوت در وجود بکنیم، بگیم وجود صلات وجوب صلات وجوبش این تقدم وجودی دارد و وجوب حج تأخر وجودی دارد. به چیزی مثال بزنیم که کار شارع مقدس باشه، وجوب امر، بگیم وجوب حج تابع اون لوجود صلات. بعد بگیم منظور ما از این تابعیت تأخر فی الوجود است، یعنی وجوب حج متأخر از وجودن از وجود صلات. به این نباید مثال میزن؟ درست است مثال زدن به حصول نمیدونم استطاعت. ثانیاً مشکلی که جلسه پیش بیان کردیم، اینایی که نبودن اینا میفهمن؟ بد کردیم؟ یا اینا تو این کتابا پیدا میکنن یا تو درس‌ها پیدا میکنن؟ خدمت شما عرض شد که این اشکال رو مطرح کردیم، گفتیم رفقا ظاهراً اینجوریست که شما میگید مثلا استطاعت مقدمه حج است، ظاهرا اینجوری میگید شما، در فقه هم اینجوری میگید، لله علی الناس حج البیت من استطاع، میگید اون شرطه، شرط مقدمه است دیگه، اوکی شرط مقدمه است، میگید استطاعت مقدمه حجه. خب اگر استطاعت مقدمه حج شد، با توجه به اینکه مقدمه تابع ذل مقدمه است، اون وقت بخواییم این تابعیت و تأخر فل وجود تعبیر کنیم، یعنی بیان ثانی تعبیر کنیم، اون وقت تطبیق میدیم، تطبیقش چی میشه؟ تطبیقش این میشه که استطاعت متأخر از وجودن از مثلا امر به حج. و حالا که مرحوم مظفر بالعکس فرمود، فرمود امر به حج مرتب از وجودن بر حصول استطاعت، امر به حج مرتب است. و حالا اینکه کفرون چیزی که ما میدانیم، باید بگیم استطاعت تابع است، تأخر فی الوجود دارد، نه اینکه امر به حج که تابع است، که این بیان اینجوری میشه، امر به حج تابع استطاعت است، امر به صلات تابع بلوغ است و تابع دخول وقت است. این اشکال رو چجوری جواب بدیم؟ میگم این اشکال جوابش راحته. در حقیقت من این اشکال اگر مطرح کردم فقط برای اینکه خدمت شما عرض شود که حساسیت به خرج بدم نسبت به عبارت، وگرنه جوابش مشخصه. جوابش این است که چند بار ما عرض کردیم، گفتیم این مثالی که ایشون داره میزنه فقط صرف یه مثال از راجب دو وجود مستقل، اصلا ایشون در این عبارت هیچ لحاظ نکرده که استطاعت مقدمه حج است، دخول وقت و حصول بلوغ مقدمه صلات است. به هیچ وجه. ایشون فقط صرف یه مثال است برای دو وجود مستقل که یکیش تابع اون یکیست، صرف همین است. اشکال دوم جواب منتها با این نکاتی که عرض کردیم، مثلا نکته اول که گفتیم از عبارت ایشون به دست میاد که ایشون میخواد بفرماید مقرر این معنای دوم تبعیت، میخواد اینجوری بگه، بگه بعث یا وجوب بعث یا وجوب مقدمه متأخر از وجودن از بعث یا وجوب ذل مقدمه. حالا بریم سراغ اشکال ایشون چی شد؟ اشکال ایشون این شد، فرمود این بیان با حقیقت مقدمه ناسازگاره. حقیقت مقدمه چرا؟ چون مقدمه یه معنای مسلم رو قبول دارن. اگر نگیم این مسلم رو قبول هست، این میشه صرف ادعا در مقابل ادعا. یعنی معنی مظفر باید بگی این معنایی که من از مقدمه گفتم این مسلم القبول است، قبول این در کل، اون وقت این رد این قول بشه. مگر نه این مسلم القبول نباشد، خب اون میگه من مقدمه رو یه جور دیگه تعریف میکنم، اینجوری که شما گفتی تعریف نمیکنم، من حقیقت مقدمه رو نمیدانم. یاد کرد؟ یعنی مرحوم مظفر باید بگه این مسلم القبول است، که مقدمه یعنی مستلح، چیزی که رساننده است و رساننده در وجودش و در وجوبش اگر وجود پیدا میکنه، چون میخواد برسه به رسانت به ذل مقدم، اگر وجود پیدا میکنه چون میخواد برسانت به ذل مقدم، پس در وجودش و در وجوبش موصل است به ذل مقدمه. و حالا که این بیانی که شما داشتید توش موصلیت به دست نیمد، چرا؟ چون شما گفتید وجوبیست مستقل نفسی، مقدمه وجوبیست مستقل نفسی، این نظرش موصلیت به دست میاد. تنها کاری که شما کردید گفتید این وجوب مستقل نفسی در وجودش متأخر از وجوب ذل مقدمه. این اشکال معلوم مصفن شیخون الاستاد جناب شورگشتی دام از ذله العالی وقتی به این عبارت رسیدیم، انما فرمود و هذا ینافی حقیقت المقدمیه فان المقدمه لا تکون الا موصلتن. من اینا رو اگر عرض میکنم به این خاطره که خب بعضی از رفقا هستن هیچ اشکالی هم نداره، من خودم پیش چند تا استاد درس خوندم، شما پیش چند تا بخونید، اصلا من کسی بیاد به خود منم بگه من درسی دور پیش کسی دیگه میخونم، من هیچ ناراحت نمیشم، تحسینش هم میکنم، میام نشون میده چقدر توامندی، دقت کردی؟ آفرین، تحسینم میکنم. من اینا عرض میکنم به این خاطر که ممکنه یه نفر این درس ها رو گوش بده، یه تقریرات ایشون هنوز توی مدرسه هست، بایدم باشه به خاطر اینکه عالمه، فاضله، سلمه الله تعالی. بعد ببینه ایشون یه نکاتی رو گفته، بعد مثلا من اون نکات رو نگفتم، نه قبلا هم شده من نکاتی از ایشون نگفتم چون معتقدم غلط بوده، با تمام احترامی که برای استادم قائلم تمام مطالب ایشون رو که تلقی رو قبول نمی‌کنم. یه وقتی شو سر کلاس عرض کردم، قبلا ها دیدید گفتم ایشون اینجوری فرمودن ما باهاش مخالفیم، ولی یه وقتی شو مثلا عرض نکردم. حالا ایشون اینجا تو درس اینجوری می‌فرمودن، حالا درس دوره ما دیگه، من که دیگه درسای دورهای دیگه ایشونو گوش نمی‌کردم که این مقدار که بس نداشتم. هازا ینافی حقیقت المقدمیه فانها لا تکون الا موصلتن الى ذل مقدمه فی وجودها و فی وجوبها معا. من این عبارت ایشون رو که اون موقع نوشتم میخونم براتون. ایشون نوشته این عبارت میخواد اینو برسونه، یعنی مثلا طی طریق به عنوان مقدمه اگر وجود پیدا میکند برای وجود حج است، برای وجود حج است که این در قلمرو مکلفین است، مکلف است که وجود میبخشد به طی طریق، این در قلمرو مکلفین است. پس این فی وجوده ها اگر مرحوم مظفر فرمود داره ناظر به قلمرو مکلفین صحبت میکنه، و اگر وجود پیدا میکنه برای وجوب حج است که این در قلمرو شارع است. پس اون فی وجوبه هایی که فرمود در قلمرو شارع مقدس است. ما عرض میکنیم شیخون الاستاد خدا سایه شما رو بر سر حوزه نگه داره، ما مدیون شماییم، هر چی دارم من از شما امثال شما دارم، ولی این بیان تلقی به قبول نیست، این بیان درست نیست دارم، چون ما اثبات کردیم که اون مقرر هر چی میگفت ناظر به شارع میگفت. یعنی چی ما بخواییم اشکال به او بکنیم در قلمرو مکلفی مطرح کنیم؟ نه 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 نه، این وجودش هم در قلمرو شارعه، چون مقرر ظاهرن با عبارات مرحوم مظفر به دست اومد که داره راجع به بعث و وجوب صحبت میکنه، این بعدیت رو برد رو بعث و وجوب، یعنی این تأخر وجودی رو برد رو بعث و وجوب، و بعث و وجوب گفتیم کار شارع مقدسه، فلذا ما این بیان رو قبول نداریم. این فل وجود فی وجوده ها و فی وجوبه ها رو هر دو رو ناظر می دانیم در قلمرو شارع مقدس. اگر مرحوم مظفر این چیزی که شیخون الاستاد فرمود تو ذهنش بوده، به مرحوم مظفر هم اشکال میکنیم، فرق نمی کنه، میگیم شما ظاهرا متوجه فرمایش این مقرر نشدی. نکته دیگه که در این عبارت هست، ببینید اگر این خدمت شما از شود مقرر، میگه خودش میگه وجود مقدمه وجوب نفتی مستقل دارد، زر مقدمه وجوب نفتی مستقل دارد. اصلا هیچ بحث تأخر وجود نمی کرد هم من مزفر بهش اشکال میکرد، یعنی اگر او میگه مقدمه وجوب نفسی مستقل دارد، ذل مقدمه وجوب نفسی مستقل دارد، هیچ رابطه بین اینها را از لحاظ تأخر و تقدم وجودی ذکر نمیکرد، اشکالی که مرحوم مظفر کرد جا داشت. چون مرحوم مظفر گفت چرا واسه این دوتا وجوب نفسی مستقل دانستی؟ وجوب نفسی مستقل دانستی. حالا با این نکته که عرض کردم، شما دوباره توی مباحث جدید تأمل کنید آیا راه جوابی برای مقرر در مقابل اشکال مرحوم مظفر هست یا راه جوابی نیست. اشکال مرحوم مظفر اشکالیست تمام دیگه. اینا رو ورودش در این کلاس وقتگیر، رفقایی که تأمل میکنن خارج از کلاس خدمتشون هست. این از معنای دوم که ما حاصل معنای دوم عرض کردیم، درست حسابی اصلا از نظر ما مشخص نیست، چون این خیلی عجیبه که یه نفر بگه وجوب مقدمه وجودش متأخر است، شارع در وجود متأخر وجود داده. این از کجا میخواد اثبات بشه؟ از کجا این حرف میخواد اثبات بشه؟ اگر اینو داره میگه که از عبارات مرحوم مظفر به دست اومد اینو میگه، اگر چیز دیگه میخواد بگه که اون باید سر جای خودش محل نظر قرار داده بشنده. اما معنای سوم آن است که همونی که ایشون تو تعریف واجب نفسی و واجب غیری فرمود، مشهور آقایون اینجوری تعریف کردن که وقتی میگیم وجوب غیری یا همون وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، به این معناست که وجوب ذل مقدمه علت است برای وجوب مقدمه. یعنی این وجوبی که مقدمه پیدا میکنه در حقیقت ترشح پیدا کرده، به تعبیر صاحب کفایی و بعد از صاحب کفایی مثلشون، وجوب مقدمه ترشح پیدا کرده است از وجوب ذل مقدمه. شارع مقدس کاری که کرد فرمود سله، به ذل مقدمه در بیان مستقلی وجوب نفسی داد، این کار شارع مقدس کرد.
همین وجوبی که در اثر جعل شارع مقدس برای ذل مقدم پدید آمد علت می شود برای اینکه مقدمه هم وجوب پیدا کند.
بهم میگیم تابعیت. و ایشون دو صفحه پیش تون عبارت فرمود، صفحه 268، کما علیه المشهور که گفتیم آقای خویی هم آدرس دادیم رضوان الله تعالی، دو بار میفهمد کما علیه المشهور.
ترشو شما لغت رو ببینید به معنی تراوشه، تراوش تو خون ترشو، تو خون ترشو نخوابیده علیت.
حتی در لغت ترشو مساوی نیست با علیت،
لذا ترشو یه معنای عامی داره که اینا با اون فکری که دارن تطبیقش دادن بر علیت. همین سر اینه که مرحوم مظفر معنای چهارم تبعیت هم که خودش قبول داره وقتی میخواد بیان کنه بازم میگه این ترشوه.
این نشون میده ترشو که درست هم هست، ترشو معناش مساوی با علیت در لغت نیست. اینا با اون ذهنیتی که داشتن مشهور، حالا به تعبیرشون با اون ذهنیتی که داشتن مصداقش رو علیت دانستن. خب کرد؟
فلذا که مرحوم مظفر معنای چهارم هم میگه ترشو، ولی درجا میگه ترشو علاوه
که بخواد بیان خودش رو از بیان سومی ها خارج کنه. این مقدار عبارت رو ببینید، گرچه دو خط عبارت بود. ان یکون معنى تبعیت ترشح الوجوب الغیری من الوجوب نفسی لزل مقدمه علا وجهن. مرحوم مظفر این علا وجهن رو میارد به خاطر شماره چهار. ببینید شما تیتر شماره چهار رو، معنای چهارمی هم اینه، ان یکون معنى تبعیت هو ترشح الوجوب الغیری من الوجوب نفسی. سه هم که شد ترشح، چهار هم که شد ترشح. گفتیم چون ترشوی معنی عام میداره، ترشو که به معنی علیت نی، میگه اینا ترشو رو به معنی علیت گرفتن ولی من ترشو رو به معنی علیت نمیگیرم، بلکه من ترشو رو به معنی باعثیت میگیرم. لعجله هم که تعبیر میکرد به لعجل، که تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه هم در تهذیب تعبیر لعجل بود که خوندم منظره. ان یکون معنی تبعیت ترشح الوجوب الغیری من الوجوب النفسی لزل مقدمه. این ترشح علاوچن، ترشح علاوچن، این علاوچن قید احترازی است واسه خارج کردن چهار، مخرج است، مخرج چهار. علاوچن که یکون و وجوب المقدمه معلولا لوجوب ذل مقدمه، معلوله یعنی منبعثه و منبعثن من منبعث است از وجوب ذل مقدمه به نحو انبعاث اثر من مؤثره تکوینی. شما تو تکوینیات چی میگید؟ میگید مثلا روشنایی عالم معلول طلوع خورشید است. میتونید اینو بگید
روشنایی ذوق العالم تابع لطلوع شمس. اینجا میگید تابع یعنی چی؟ یعنی طلوع شمس علت به وجود آمدن ذوق عالم است.
این در تکوینیات، در تشریعات هم وقتی میگیم وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه، یعنی وجوب ذل مقدمه علت پدید آمدن وجوب مقدمه است و وجوب مقدمه معلول است، منبعث است از وجوب ذل مقدمه. درست به همون نحوه، درست به همون علیت و معلولیتی که در تکوینیات جاری است. انبعاث الاثر من مؤثری، اثر معلول، من مؤثری علت، من مؤثر تکوینی که انبعاث الحراره من النار. اینجا چی میتونید بگید؟ میتونید بگید الحرارتو تابعتون لنار. این یعنی چی؟ یعنی نار علت پدید آمدن حرارت است. وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است، یعنی وجوب ذل مقدمه علت است برای وجوب مقدمه. ایشون میخواد تو این عبارتی که الان بخونیم بگه از کجا من نسبت میدم که مشهور این معنای سوم مد نظرشون. پس تو این عبارت ایشون میخواد در حقیقت دلیل و شاهد بر این که آقایان اصولیون وقتی میگن
وجوب مقدمه تا به وجوب ذل مقدمه است، معنای علیت و معلولیت میفهمه کجا؟ اون وقت میدونید وقتی اینو ایشون نسبت بده ها، برگشت میکنیم به دو صفحه پیش. دو صفحه پیش ایشون وقتی واجب غیری رو که واجب غیری چیزی جز مقدمه نبود، خوندیم اینو، واجب غیری رو اینجوری تعریف میکردن: ما وجب لغیرهی. این غیر منظور ذل مقدمه بود. اونجا ایشون فرمود آیون مشهور این تو ذهنشونه که اون غیر علت هست برای این واجب غیری. واجب غیری یعنی وجوب مقدمه. این دو تا با هم دیگه هماهنگ میشه، این کما علیه المشهور اونجا درست میشه. دلیل و شاهدی که آقایون این مد نظرشون بوده میگه دو دلیل. یک، دو، آقایون یه عبارتی دارن که این عبارت در بعضی از درس‌های خارج اصلا تیتر میشه واسه یه بحث چند جلسه ای. فلذا خود استادش نائینی رضوان الله تعالی علیه در اجود اینو یه تیتر قرار داده. حالا آدرسش پیدا کردم میده. این چیه؟ این عبارتی که آقایون میگن، میگن وجوب المعلوله تابع اون عذرم، وجوب المقدمه تابع اون لوجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا. میگه آقایون این عبارت رو دارن، این عبارت خوب گوش کنید، من این عبارت رو به دو نحوه توضیح میدم به خاطر اون نکته که میخوام عرض بکنم. اگر آیون مرحوم مظفر میخواد بفرماد آیون این تیتر بحثیشه به همین مقدار، وجوب مقدمه تابع اون لوجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطه، یه بار اینو توضیح میدیم. یه بار اگر آقایون اینو دارن وجوب المقدمه تابع اون لوجوب ذل مقدمه اطلاقا و اشتراطا لمکان حاضح المعلولیه همراه با این قید، این تیتر رو دارن، ولی ظاهر کتب نشون میده نه، این تیتر نیست تو بیانات اینها. اوکی؟ ولی حالا من با هر دوتاش توضیح میدم چون دو اثر مختلف داره بودن و نبودن این لمکان حاضر من. وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه اطلاقا اشتراط، این یعنی چی؟ یعنی کیفیت، صورت، نحوه وجوب مقدمه مثل وجوب ذل مقدمه است. یعنی اگر وجوب ذل مقدمه نسبت به چیزی مطلق باشد، وجوب مقدمه نیست نسبت به آن مطلق است. مثلا شما بگی وجوب صلات نسبت به رنگ چهره، نسبت به رنگ لباس، نسبت به مکان مصلی، مکان منظور مکان جغرافیایی است، نه قصبی در مقابل مباح، نه، مکان یعنی جایگاه جغرافیایی، ایران باشد یا عراق باشد یا امریکا باشد، وجوب مقدمه نسبت به اینها مطلقه. وجوب ذل مقدمه که عبارت است از وضو هم همینطور، نسبت به رنگ چهره، رنگ لباس، مکان مصلی مطلق است. نحوه و کیفیت اون مؤثر است در این. و اگر وجوب ذل مقدمه مشروط باشد به چیزی، وجوب مقدمه مشروطه. مثلا وجوب صلات مثلا مشروط است به، بفرمایید، طهارت. مشروط است به چی آقا؟ دخول وقت. دخول وقت. وجوب وضو هم مشروط است به دخول وقت. تا دخول وقت نشده به کسی وضو واجب نمیشه. شرط او شرطه. ببینید قرار شد این صورت اول بحث میکنیم که این لمکان حاضر معلومیت از کی نیامده. مرحوم مظفر خودش وقتی میخواد این عبارت ها رو تحلیل کنه میگه این تحلیلی ندارد الا اینکه شما بگید اگر وجوب مقدم تابع وجوب ضد مقدم است اطلاقا و اشتراطا، چون رابطه بین وجوب ضد مقدم با وجوب مقدم علت و معلول است،
وگرنه این هیچ علتی نمیتواند داشته باشه. پس ببینید من درست میگم،
میگم آقایون وقتی میگن تابع منظورشون است که وجوب ضد مقدم علت است برای وجوب مقدم.
ولی اگر این عبارت لمکان هذه المعلولیه تو این عبارت باشه از جانب خود اصولیون، خب وقت این دیگه نمیشود استیاد و انتاج مرحوم مظفر، میشود تصریح اصولی ها، تصریح اصولیون. این فرق دارد. این لمکان هذه المعلولیت و مرحوم مظفر خودش استیاد کرده از این بیان، خودش انتاج کرده که اگر وجوب مقدم تابع وجوب ضد مقدم است اطلاقا اشتراطا دلیلی نمیتواند داشته باشد الا اینکه اینا قائل باشند وجوب مقدم معلول است وجوب ضد مقدم علت است. این لمکان هذه المعلولیت بیان خود مرحوم مظفر باشد. خون وقتش اگر اینجوری باشه میتونیم اشکال کنیم، اگر این نحوه باشه بگیم نه علت منحصره که این بیان رو داشتم میتونه این نباشه، میتونه این نباشه. بله زمانی میتونه استفاده بکنه که علت منحصرش این باشه، ولی اگر علت منحصرش این نبود که نیست، نبود که نیست، اون وقت دیگه مرحوم مظفر از این عبارت اصولی ها نمیتونه استفاده کنه. تابعیتی که اونا میگن تابعیت به معنی علت و معلول است. شاهد بر این که نیست این است که صفحه بعد خود مرحوم مظفر این عبارت رو میاره و با بیان خودش توجیه میکنه و بیان خودش دیگه تابعیت به معنی علیت و معلولیت نیست، قطعاً نیست.
این نشون میده این لمکان حاضر معلولیت رو خود مرحوم مظفر انتاج کرد. ولی اگر این لمکان حاضر معلولیت به تصریح خود اصولی ها باشد که از کردیم خاطر کتاب ها رو میبینیم ظاهرا اینجوری نیست، خب وقت این نمیتواند محکم علت محکمی باشد که مرحوم مظفر بخواد با استناد به این به مشهور نسبت بدهد که اونا منظورشون از تابع علت و معلول.
اما دومیش خوبه.
دومی دلیلی که مرحوم مظفر میخواد با توسک به اون نسبت بده که اونا تابع رو به معنای علت میدانن
اینه که این آیون فرمودن امتناع دارد وجوب مقدمه
قبل از وجوب ذل مقدمه همان گونه که معلول امتناع دارد قبل از علت.
این دیگه خوبه، این دیگه به دست میاد اینا تابعیت رو به نحو تابعیت معلول و علت میدانن، تو این اشکالی نداره. مگر اینکه باز مرحوم مظفر این امتناع از خودش اضافه کرده باشه، همان گونه که معلول امتناع دارد قبل از علت، که ظاهرا نه، تو بیانات آقایون این ظاهرا، حالا من همه رو فصل نکردم، نمیگم فصل من در حد مشهوره، ولی چند تایی رو دیدم که این در عباراتشون هست. ملاحظه بفرمایید. و کأنه هذا الوجه من التبعیت هو المقصود للقوم. قوم تازه از مشهورم یه چیزی بالاتر، مشهوری که دو صفحه پیش فرمود. منتها چرا من قوم رو تطبیق دادم به اون مشهور؟ به خاطر اینکه ایشون تو پاراگراف بعد می‌فرماد و انشتهرن علل السنه، به خاطر اون اشتهار میگیم بعید نیست که این قوم همون مشهور باشد، ولی این رو قبول داریم که قوم میتواند بیش از مشهور باشد و اشتهار هم بیش از اشتهار مشهوری باشد. اینا رو عمر قبول داریم. و کأن هذا الوجه من التبعیت هو المقصود للقوم و لذا قالوا، لذا شاهده، لذا قالوا به ان وجوب المقدمه تابع لوجوب زیها اطلاقا و اشتراطا لمکان هذه المعلولیه. من به نظر میاد این لمکان تتمه عبارت اصولی ها نیست، قول اصولی ها نیست. لذا قالوا ل تحلیل خود مرحوم مزفر است بر این قول این آیون. بر صورت اون باشد یا این باشد اثرش هم گفتم دیگه، یعنی هیچ چیز نمیکن نگم، چه اون باشد چه این باشد اثرات هر دو تقریبا مشخص شد. لمکان هذه المعلولیه لان المعلول، معلول همانطوری محقق میشه که علتش محقق شد، فلذا شرط او شرط این هست، عدم شرط او اطلاق او اطلاق اینم هست. لأن المعلول لا يتحقق الا حيث تحقق علته، هر جایی که هر گونه ای که علتش محقق شود. و اذا تحققت العله لا بد من تحققه، تحقق معلول به صورت، این به صورت همین است که من اینجا نوشتم، کیفیت صورت نحوه، به صورت که لا يتخلف عن الا، به همون صورت، به همون کیفیت، به همون نحوه. و ايضا عللو، این عللو دیگه نسبت دادن بیان علت است به خود مشهور، عللو خودشون علت آوردن، فلذا این دومی میشه دلیل خوبی. و ايضا عللو خودشون علت آوردن امتناع وجوب المقدمه قبل وجوب ذل مقدمه، عللو به با متعلق به عللو، به امتناع وجود المعلول قبل وجود علته، فلذات که من نسبت میدم به اینا تابع رو به معنای علت و معلول میدانم. آیا شما معنای سوم رو قبول داری؟ جواب اون که خیر. چرا؟ چون من قبلا گفتم لعجلیت، من رد کردم علت و معلول را، حالا اینجا دوباره بر میگردم رد میکنم. برای اینکه این عبارات رو بفهمیم چاره ای نداریم که اول بریم فلسفه، بلکه این عبارات کاملا نیاز دارد به مطالب فلسفی و ایشون کاملا از نکات فلسفی استفاده کرد. در فلسفه وقتی بحث اصل علیت بیان می شود که وجود معلول وابسته به وجود علت است، اگر علت محقق شد، علت تامه با تمام اجزاش معلول محقق میشه، تخلف معلول از علت جائز نیست. اونجا یه بحثی میکنن کتابایی که فلسفه ابتدایی هم به نام انواع علت، اونا با این امکان بحث میکنن، کتابایی که یه مقدار دقیق ترن انواع دخالت علت، انواع دخالت علت بحث میکنن که علت در معلول به چه انهایی میتونه دخالت کنه. بعضی تیپ دادن انواع علت، بعضی تیپ دادن انواع دخالت علت. عرض کنم که اینجا بین مکتب صدرا در اسفار به تبعش هر کسی که حکمت متعالیه را قبول کرد به بیان صدرا، با بیان ارسطو و خدمت شما عرض شود که ابن سینا در شفا تفاوت دارن، اینا یکسان نیست. حالا من که فلسفه دست نمیدم که بخوام بیام اینا را عرض بکنم، ولی به این اندازه نکتهش مهمه. اون چه که اینجا مرحوم مظفر فرموده مکتب صدرا نیست، بلکه مکتب ارسطو و ابن سینا، طبق مکتب ارسطو. انشاءالله تعالی مکتب صدرا رو در اسفار خواهید دید به فضل الهی. مکتب ارسطو و تابعینش من جمله ابن سینا در شفا اینا موجوده، اینا میگن حالا انواع علت یا انواع دخالت علت، دیگه من اینا معروف ندم، میگن به اقسامی من جمله این چهارتا که خیلی مهمه، این چهارتا، یک
علت فاعلی، دو علت سوری، سه علت مادی، چهار علت قایی. خود این آقایون تو این که منظور از این چهار تا چیز اختلاف دارن. خب باز عرض میکنیم ما فلسفه درس نمیدیم که بیایم بگیم با هم دیگه تو تعاریف اینا چه فرق دارن. من یه تعریف راحت دم دستی میگم که عبارات مرحوم مظفر حل بکنم. اگر انشالله تعالی بعدها یا الان دارید در فلسفه کار میکنید دیدید بعضی از این عرائض با بعضی از کلمات محققین یا بعضی از بیانات و تحقیقات سازگار نیست، خب من اونا رو دیدم، ولی اینجا که من فلسفه درس نمیدم که بیام یکی یکی بگم این اختلافش با اون چیز اون یکی اختلافش چی چه تغییری فرق میکنن. من اونا رو دیدم، ولی اینجا یه بیانات ساده از این چهار تا دارم تا این عبارت مرحوم مظفر حل بشه. به فضل الهی دیگه ظاهرا از آن شد، بقیهش به فضل الهی فردا. از دستور الله.